بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد اول، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل چهارم، فلسفه بهداشت و درمان، خودشناسی طبی. صفحه 193. زنان مقدس و مردان نجس. در جریان درمانگری مواجه با گروهی از زنان به اصطلاح مؤمنه و جانماز آبکش شدم که به مرض وسواس به همراه برخی دیگر از بیماری‌های آلرژیک از جمله بیخوابی شدید مبتلا بودند. یکی از این زنان از بس که کودک شیرخوارش را شسته بود خفه کرده بود. مسئله این است که این زنان شوهر خود را نجس می دانند و لذا از وی گریزانند و بعد از هر همخوابگی ده ها بار غسل می کنند و لذا به سرعت رابطه زناشویی نابود می شود و این زن به تدریج از پزشک به سوی رمال و دعانویس و جنگیر هدایت شده و نهایتاً سر از تیمارستان در می آورد. البته گاه مواجه با مواردی کاملا معکوس هم می شویم، یعنی مردان مقدس و زنان نجس. پربازه هست که این یک عذاب عظیم و چند جانبه است. این نجسی از خود فرد است که در آیینه همسرش برمیتابد. خداوند در کتابش فقط مشرکان را نجس خوانده است، یعنی کسانی که دین خدا را به بازی هوس‌های خود می‌گیرند و لذا نجس شده و کل جهان پیرامون خود را نجس می‌یابند و این عذاب نجس نمودن دین خداست که به خودشان باز می‌گردد. نخستین مرحله درمان این بیماران همانا دست کشیدن از عبادات است، عبادات مشرکانه و منافقانه. بسیاری از این آدم‌ها نهایتاً به خود ارضایی و همجنسگرایی مبتلا می‌گردند. نسخه‌ای برای امراض زنانه. در یک کلام همه امراض زنانه برخواست از جدالشان با ذات و هویت و وظایف زنانگی آنهاست که خداوند در خلقتشان نهاده است. و اگر زن مدرن بیمارترین زن کل تاریخ است، بدان معناست که زن هرگز تا این حد با زن بودن خود در جدال و انکار نبوده است و زن بودنش را خار نداشته و لعنت نکرده و لذا در جهت مردوار شدن تلاش نموده و بازیچه فلسفه شیطانی برابری با مرد گشته است و خود را جسمن و روحن عقیم و ناهنجار و معذب کرده و لذا هرگز امکان همسریت و مادریت نیافته است، هرچند که شوهرها نموده و بچه ها زاییده باشد. از رایج‌ترین امراض روانی چنین زنی افسردگی و ناتوانی و بیزاری جنسی و انواع وسواس ها و آلرژی هاست و بیماری های ارگان جنسی همچون سرطان پستان و عفونت های مزمن رحم و انواع تومورهای دستگاه تناسلی نیز از مشهورترین امراض یک زن ضد زن است که وظایف زناشویی را در شأن خود نمی داند و خانه را برای خود زندان می کند و لذا دچار انواع مفاسد اخلاقی می گردد و مبدل به موجودی کینه‌ای و بخیل و متشنج و روانی می شود و نهایتاً در جهت انتقام خود از مرد مبدل به یک روسبی می گردد. ترک این مخمصه کافرانه زن با ذات زنانگی خود که به صورت انکار ولایت شوهر و گریز از وظایف زنانگی بروز می کند تنها راه علاج همه دردهای بی درمان زن است. مادر تجربه درمانی خود با تکیه بر این حقیقت موفق به درمان بسیاری از امراض مزمن و لاعلاج زنان شده و لذا این یک نسخه نظری و نسیه نیست. منشأ اعتیاد زن. قبلا نشان داده ایم که اعتیاد قل و زنجیری بر کبر و کفر و غرور بشر است، ولی چه بسا هر مرد معتادی یک دلیل ویژه به عنوان بهانه‌ای برای ابتلایش دارد، ولی زن فقط یک دلیل و یک موضوع برای این زنجیر شدگی دارد و آن عدم تمکین جنسی در قبال شوهر است. یعنی آنقدر ناز و نرخ زنانگی خود را بالا می برد که هیچ مردی او را تحمل نمی کند. ولذا او یا غرق در اشتغال و افسردگی می شود و یخ می زند و یا برای ارضای جنسی خود و نیز تأمین معیشت مجبور است که افسرده گردد و کبرش کاهش یابد تا تسلیم شود. او خود نیز به تجربه می بیند که فقط در این صورت توان تمکین دارد تا نیازهایش تأمین شود بدون اینکه کبرش و کفر زنانگیش نابود شود. او فقط به هنگام رابطه جنسیش مخدر را مصرف می کند و در مابقی ساعات بر شیطان کبر خود زیست می کند. درست به همین دلیل همه زنان روسبی معتاد هستند. اعتیاد لازمه واجب این نوع زنانگی است که هم کفر و کبرشان را مهار کنند و هم خفت و خاری در این راه را تحمل نمایند. رشد ناز جنسی زن در قبال شوهر که همان بالا رفتن نرخ زنانگی است، رابطه مستقیمی با رشد اعتیاد دارد و این زنان خود از علل اعتیاد مردان هستند. با عرض معذرت از اطبای مؤمن و حاذق، پزشکی به کجا می رود؟ هر علم و حرفه‌ای که ارتباط بیشتری به انسان داشته باشد، لطیف‌تر و مقدس‌تر و الهی‌تر است. به همین دلیل علم روانشناسی را لطیف‌ترین علوم خوانده‌اند و یا عرفان را که دلشناسی است یک علم لدنی می‌دانند و یا علم فقه را. ولذا روانشناسان و عارفان و فقها در نزد مردمان از عالی‌ترین مقام معنوی برخوردارند. ولی جامعه پزشکی چی؟ پزشکی با گرانبهاترین گوهری وجود آدمی در عالم خاک، یعنی جان، سر و کار دارد. ولی شاهدیم که این جماعت در چشم مردمان از منفورترین افراد هستند و نیز خود جماعت پزشکی از کافرترین و منکرترین مردم محسوب می شوند و یک پزشک واقعا مؤمن در حکم کیمیاست. چرا؟ این امر برخواسته از ذات تاریخی این علم و حرفه است که در تقابل با شفاعت انبیای الهی پدید آمده و در مقابل آن دکان شفا برپا نموده است. علم و حرفه‌ای که انسان را از روح مبرا ساخته و همچون یک شیء بی جان می نگرد. ولذا شقی ترین قلوب را در نزد این جماعت می یابیم. یک پزشک به میزانی که بیمار را از رحمت الهی و مسئولیت بیماریش مبرا و بیگانه می کند، می تواند او را به دام اندازد و هرچه می خواهد با او بکند و جان و جیبش را غارت نماید. این غارت بر مبنای ایمان زدائی رخ می دهد. ولی آنگاه که مسئولیت شفای بیمار در میان می آید، می گویند، البته شفا و جان آدمی در دست خداست و ما هیچ مسئولیتی نداریم. چگونه پزشکی که جز به جیب بیمار نظر ندارد میتواند خواهان سلامتی او باشد؟ پزشک از بیماری و بدبختی مردمان تغذیه میکند و نان عذاب مردم را میخورد و لذا نمیتواند خواهان سلامت باشد، مگر اینکه خواهان یک زندگی ساده باشد که نیست، زیرا او پزشک شده تا سلطنت کند و چون اشراف زندگی کند. این است که امروز جماعت پزشکی را همچون مافیا قلم رو به بروز هولناکترین جنایات می‌یابیم که اکثر اخبارش منتشر نمی‌شود. این است که خود پزشکان و خانوادشان به لحاظ جسمی و روانی مریض‌ترین گروه جامعه هستند و به لحاظ اخلاقی هم فاسدترین جماعت می‌باشند. و به لحاظ اخلاقی هم فاسدترین جماعت می باشند و به لحاظ اعتقاد هم کافران آشکارند و تجارت پزشکی در شبکه صنعت جهانی داروسازی مبدل به یک دلال و ویزیتور صرف است که حق حسابش را می گیرد. امروز پزشک با بیمار به عنوان حتی یک حیوان زنده هم سر و کاری ندارد، بلکه با مجموعه ای از قطعات سر و کار دارد که بر روی هر کدام کد و شماره برخی از داروها نوشته شده است که او باید آن را نسخه کند. امروز پزشکی تا سرحد یکی از رذیلانه ترین فنون تنزل کرده است. چرا شفای رایگان مقبول نیست؟ بسیاری از بیماران تا به اندازه کافی هزینه نکنند، حاضر به بهبود نیستند. کم نیستند کسانی که تا به مطب پزشک نروند و مقداری پول خرج نکنند، حتی یک سرماخوردگیشان هم شفا نمی‌یابد. بنده به تجربه درمان رایگان امراض لاعلاج بسیار به حیرت دریافتم که اکثر مردم رایگان درمان نمی شوند و اگر هم بشوند به سرعت سلامت خود را در مسیر دیگری از دست می دهند. این چه سری است؟ سر اول این است که صنعت پزشکی به عنوان یکی از درهای دوزخ زمین است و هر که بر این دوزخ وارد شد تا بخشوده نشود خارج نمیتواند شد و این بخشودگی نیز جز به واسطه توبه از اعمال زشت ممکن نیست. سر دوم همین است که این هزینه های گزاف پزشکی به مثابه کفاره است که باید پرداخت شود تا اندک تسکین حاصل گردد و بدون پرداخت این کفاره حاصلی ندارد. لذا عدم پذیرش شفای رایگان به لحاظ دینی کاملا مفهوم است و نیز حقانیت عذابهای عظیمی که در صنعت پزشکی بر تن و جان و روان و اقتصاد مردم وارد می شود تا مقداری از بار ثقل و سیاهی گناهان و دنیا پرستی ها بکاهد تا بشریت امکان ادامه بقا یابد. چگونه عاقلی دیوانه می شود؟ از بازی با عروسک تا گردو بازی و سپس خاله بازی و معلم بازی و سپس دختر بازی و پسر بازی و عشق بازی و سپس علم بازی و سیاست بازی و آزادی بازی و سپس قمار بازی، دین بازی و خدا بازی و به راستی که بی ریاترین و بی خطرترین بازیها همان توپ بازی است که امروز کشتار هم می‌دهد. به قول قرآن حیات دنیا بازی و بازیچه‌ای بیش نیست. آدمی با جدی‌ترین و مقدس‌ترین چیزها هم بازی می‌کند. در واقع این عمر آدمی است که به بازی گرفته می‌شود. خداوند میگوید شما را به بازی نیافریدم و اگر قصد بازی داشتم با خودم بازی میکردم. به راستی آدمی فقط بازی کردن با خودش را نمیداند. اگر فقط یک روز با خودش به تنهایی بازی کند دست از هر بازی میکشد و جدی میشود. آن که دیگران را بازی میدهد خودش هم بازیچه میشود. بازی‌های آدمی انتهایی ندارد، فقط سوژه‌ها و اسباب بازی‌ها فرق می‌کنند. هر کس در شرایط خود بازی می کند، زیرا خود را نمی شناسد که چیست و چه گنج بی انتها و جاودانی است. آدمی اگر ابدیت خود را باور کند دست از بازی می کشد و این باور به ادعا و کلام نیست. بسیارند که مشغول دین بازی و علم بازی و مردم بازی و خدا بازی هستند که خطرناک ترین بازی هاست و بدترین عواقب را دارد. هر جنگی اولش بازی بود. علی علیه السلام. تیمارستان ها مملو از کسانی است که روزی عقلایی بزرگ بودند ولی در جریان بازی با مقدسات به جنون افتادند. بازی با عشق، با جان مردم، با باورهای دیگران، با اعتماد دوستان، با عواطف فامیل، با رأی مردمان و بازی با دردها و بدبختی کسانی که بدانها رجوع کردند. و نهایتاً بازی با نعماتی که خداوند بدانها داده بود تا بدین وسیله رشد و هدایت یابند و از بچگی و بازیگری بیرون آیند. بازی عقل انسان را تباه می کند. لذا شاهد کسانی هستیم که قول بچه هایی دیوانه و آدم خارند و آنچه که آنان را تا این حد به بازیگری کشانیده تیترها و مدارکی است که با خود حمل می کنند. ولذا شاهد موجی از ملایان و دکترها و هنرمندان و دولتمردان و دانشمندان دیوانه هستیم که گاه کارشان به تیمارستان می کشد و دیگر داروهای آرام بخش و روانگردان قادر به مهار جنونشان نیست. تبهکاری و جنایت ترمینال بازیگری انسان است. بسیاری به جرم و جنایت معتادند و نه محتاج. جنزدگی و تناسخ روح حاصل غایت بازیگری است و یکی از انواع صورت‌های بازیگری هم ریاست که در سینما تبدیل به حرفه‌ای مقدس می‌شود و لذا خود سینما یک دانشگاه بازیگری تا سرحد جنون و جنایت است که انواع بازی‌ها را آموزش می‌دهد. از عشق بازی تا دین بازی و سیاست بازی و جنایت بازی. فلسفه داروسازی. می‌دانیم که نخستین حکیمان و اطبای بشری، انبیای الهی و سپس اولیا و عرفا در طول تاریخ بودند. هرچه که به سیر تاریخی علم طب باز می‌گردیم، بهتر در می‌یابیم که اطبای قدیم جملگی خداپرستانی مخلص بودند و یکی از نخستین این اطبا طبق گواه تاریخ حضرت زرتشت است که در اطرافیانش علم داروشناسی و داروسازی پدید آمد. کسانی می توانند درد مردم را علاج کنند که دوست دار سلامت و عزت مردم باشند و این از نشانه های خداپرستی است و نخستین دوست داران مردم انبیای الهی هستند و لذا نخستین اطبا. و می دانیم که در میان مؤمنان بیماری بسیار نادر است زیرا بر راه سلامت زندگی می کنند. اگر پیامبر یا عارفی یک گیاه یا غذایی را به مریض سفارش کرده و آن مریض شفا یافته است، به حکم الهی و از نیت عاشقانه آن حکیم بوده است و به خودی خود در آن گیاه هیچ شفایی نیست. آن گیاه نیز تحت شعاع عشق حکیم دارای خاصیت شفا بخش می شود. ولی در تاریخ شاهد تقلید کورکورانه بسیاری از صورت ظاهری این شفا بوده ایم و بدین گونه داروسازی به صورت فنی جدای از دین پدید آمده و مبدل به یک تجارت گردیده است. اعتقاد به دست طبیب یک حقیقت تجربی در میان مردم است. لذا شاهدیم به میزانی که اتبای قلابی و کافر و تاجر منش پدید آمدند، امراض هم توسعه یافته و پیچیده تر گردیدند و امروز خود مراکز تحقیقی و درمانی بزرگترین کانون تولید انواع ویروس های مهلک مثل ایدز، ایبولا و سارز گشته و علم طب ضد طب پدید آمده، همانطور که شاهد مذهب ضد مذهب هستیم. داروسازی از بطن تقلید کورکورانه از حکمت الهی و تبدیل آن به یک تجارت بزرگ پدید آمده است، همانطور که مذهب نفاق هم بر همین منوال رخ نموده و تجارتی دیگر پدید آورده است که در آن بهشت خرید و فروش می شود. ملایان بهشت فروش و اتبای شفا فروش به مثابه دو شعبه تاریخی از تبدیل دین به تجارت هستند که در تاریخ تکامل یافتند و دو صورت از دین ضد دین و طب ضد طب می باشند. جوز جانی نزدیکترین شاگرد ابن سینا می نویسد که همه راه و روش های استاد را به کار گرفتم و موفق به شفای حتی یک بیمار هم نشدم. به قول مولوی، از قضا سکنجبین صفرا فزود. این فلسفه کل داروسازی و پزشکی مدرن است. جدای امر مذکور، مسئله این است که دارویی که بر روی یک بیمار نتیجه ای شفا بخش داد، اصلاً قرار نیست که این شفا تأمین یابد، زیرا انسان یک ماشین بیوشیمیایی نیست. فلسفه واکسن در اندیشه پاستور بر این مشاهده محتمل و احمقانه پدید آمد که انسانهایی که یک بار به ویروس یا میکروبی مبتلا شدند و نمردند، دیگر در قبال آن مسئولیت دارند. بدین ترتیب کل جان بشریت ملعبه این امر شد و همه به انواع میکروب ها پیشاپیش مبتلا می شوند تا مبادا که بعدها به واسطه ابتلای به آن بمیرند. مسئله اصلی در فلسفه واکسن این است که اصلاً چرا برخی از آدم‌ها اصولاً در قبال این ذرات حامل امراض مهلک مسئولیت دارند و ما بقی ندارند. پاسخی فنی به این مسئله آن است که برخی دارای سیستم ایمنی قدرتمندی هستند و این میکروب‌ها را نابود می‌کنند، ولی معلوم نیست که چرا. امروز این چرا مربوط به ذات بشر یعنی ژن گردیده است و همه چیز تقصیر ژن است. فلسفه واتسن این است که با وارد کردن عمدی اندکی میکروب به بدن انسان، به تدریج سیستم ایمنی بدنش خود را در قبال آن آماده و قوی می سازد. ولی معضله جهش این میکروب ها و ناکارآمدی آنتیبیوتیک پاسخی دندان شکن به این فلسفه احمقانه است. یعنی جریان تاریخی واکسنیزه کردن منجر به جهش اقتداری میکروب ها شده و از این جهش میکروب و مرضی مهلکتر رخ داده است. این قاعده شامل همه میکروب ها از جمله سرماخوردگی می باشد و این است که امروز به واسطه سرماخوردگی بسیاری می میرند، زیرا میکروب آن تبدیل به سارز شده است. همانطور که ویروس ایدز حاصل جهش میکروب مالاریا در جریان واکسن سازی بوده است، امروز حتی زخم معده تبدیل به یک بیماری میکروبی و مصری شده است و همه اینها محصول جریان واکسن سازی و آنتی بیوتیک ها و داروهایی چون کورتون و سایر مسکن ها و تب برها می باشد. همه امراض مدرن محصول این جنبه از پزشکی است. به راستی روح پاستور در قبال این جنون انسانسوز چه پاسخی دارد؟ شفایی برای همگان، یک نسخه برای همه امراض. حتی اگر تشخیص بیماری هم دقیق و درست باشد، شیوه درمان آن درباره هر فرد خاصی بسته به هویت و طبیعت و ویژگی‌هایش است و چه بسا داروی واحدی برای یک بیماری واحد فقط درباره گروه ویژه‌ای از این دست بیماران پاسخگویی دارد. آداب عبادی و وظایف دینی هم همین گونه‌اند. همانطور که مثلا اقامه صلات فقط مختص مؤمنان است و نه مسلمین، یعنی آنان که باور قلبی دارند و نه باوری صرفا ذهنی و یا وراثتی و اکراهی. این است که آدمیزاد در هیچ امری فوت و فنی نیست و روحانی است و لذا حل هر مشکلی از بشر مستلزم علمی از هویت باطنی آن فرد است. در قرآن کریم تنها یک نسخه پزشکی واضح و مستقیم وجود دارد که شامل حال کل بشریت اعم از کافر و مؤمن است و آن تجویز اصل می باشد که شفایی برای همه مردمان خوانده شده است. اثر معجزه آسای اصل در تجربه درمانگری این جانب در همه انواع بیماران پاسخی حیرت آور داشته است. خاصیت شفا بخش این شراب طبیعی حتی در مورد بیماران دیابتی هم به طرزی فوق علمی پاسخی آشکار داشته و گویی عسل تنها قندی است که در بدن به طور کامل هضم و جذب شده و در خون رسوب نمی کند. مصرف روزی یک قاشق عسل موجب پیشگیری بسیاری از امراض عفونی و خونی و عصبی می شود. البته به شرط آنکه اولاً عسل طبیعی باشد و ثانیاً داغ نشده باشد که تمام مواد حیاتیش تحت تأثیر گرما نابود شود و قند آن هم ثقیل و غیر قابل هضم گردد. عموم عسلی که در پشت ویترین مغازه هاست عسل داغ شده است، ولذا رنگ و لعاب بازار پسند و عوام فریبانه ای به خود گرفته است که هر چه می کشی مثل کش پاره نمی شود و این ملاک ابلهانه تنها سند سلامت عسل شده است. عسلی که داغ نشده باشد شفاف و پررنگ و کشدار نیست و نهایتاً طعم و مزه عسل بهترین محک سلامت آن است. متاسفانه این شفا و نسخه الهی در نزد مردم به واسطه صنعت کذایی تغذیه بازار تباه شده و نه تنها از خاصیت تهی گردید بلکه خود مبدل به سمی دیگر شده است. بنابراین مطمئن ترین عسل را می توان از طریق عسل مومدار با همان شانه ای که از کندو برداشت می شود مصرف نمود. فقدان عسل سالم و طبیعی شفابخش، آن هم در کشوری که در هر مغازه‌اش عسل یافت می شود، خود از اسرار و عبرت‌های زمانه است و گویی که این نسخه وحیانی برای شفای همه امراض و پیشگیری از آنها برای عامه مردمان دلیلی بر بیگانگی و محجوریت و محرومیت ما از یک رحمت عامه الهی است. بنده در تجربه درمانگری خود به یاری عسل بسیاری از امراض را که بیمار را به مهلکه مرگ حتمی افکنده بود شفا دادم، از جمله یک سرطانی که به مدت 3 هفته بر اثر شیمی درمانی در کما فرو رفته بود دوباره به زندگی بازگشت و شفا یافت. بنده این نسخه الهی را درباره همه بیمارانی که این درمان را جدن به کار بستند تصدیق می کنم و گواهی می دهم که صدق الله العلی العظیم. اساس بهداشت روانی در خانواده. به تجربه شاهدیم که شدیدترین ناهنجاری‌های تربیتی و روانی از قلمرو به اشد عواطف درون نژادی برمی‌خیزد. به لحاظ معرفت دینی این امر از عذاب‌های نژاد پرستی است. خاندان‌هایی که محصور در روابط و ضوابط درون نژادی هستند و کل عالم و آدم را تحقیر و طرد می‌کنند و به کسی جز نژاد خود اعتماد ندارند، دچار شدیدترین امراض عصبی و روانی و تربیتی و حتی امراض لاعلاج جسمانی و بیماری ژنتیکی می‌باشند و این یک نشانه و عبرتی قابل تأمل است. ازدواج‌های درون نژادی در صورتی می‌توانند عاقبت به خیر باشند که شدیداً مراقب نژاد پرستی باشند و در زندان نژاد پرستی دچار خفقان فرهنگی و روحی نشوند. یعنی ازدواج‌های درون نژادی مستلزم مراقبت دینی و معرفتی و اخلاقی بسیار شدیدتری هستند. فرزندان این نوع ازدواج‌ها معمولاً دچار بی‌هویتی و عدم اتکای به نفس بسیار بیمارگونه‌ای هستند، به خصوص از دوران بلوغ و حیات اجتماعی این عقب ماندگی خودنمایی می‌کند و عذاب والدین آغاز می‌گردد. این مسئله در درون اقلیت‌های مذهبی و فرقه‌ای 200 چندان بیشتر خودنمایی می‌کند، زیرا اقلیت‌ها غریزتاً برای حفظ و حراست از هویت خود در قبال اکثریت دچار یک خودپرستی جنون‌آمیز هستند و لذا فرزندان این اقلیت‌ها دچار مشکلات لاینحل شخصیتی و عاطفی و اجتماعی و لذا اقتصادی می‌شوند. یکی از راه حل‌های سوری که می‌تواند کمر این خفقان را بشکند، تلاش برای ازدواج خارج از نژاد و فرقه است. ازدواج‌های درون نژادی و درون فرقه‌ای در قلمرو زناشویی مولد رابطه‌ای بس خفقان‌آور و ریایی هستند و افسردگی‌های بسیار ویژه را پدید می‌آورند، زیرا امکان درد دل کردن و انتقاد کردن و پذیرفتن بسیار شاقه است و به قول معروف نوعی توف سربالا است. لذا در این نوع خانواده ها نوعی اجنبی پرستی مخفیانه برای نجات از این خفقان پدید می آید که اساس یک خطر بزرگ در قلمرو به اخلاق است، چرا که هر رابطه مخفیانه ذاتاً فسادآور است. کلن در جوامعی که اقلیت ها تحت فشار تحقیرند، تنها راه نجات یا برون رفت زناشویی است و یا خروج از وطن که معمولاً دومی را برمی گزینند. معمولاً والدین بسیار مایلند که فرزندانشان از نژاد همسر گزینند و این بدان دلیل است که می توانند تا ابد فرزند خود را تحت نظر و کمک خود داشته باشند. این نگرش منشأ اصلی ستمی بس لطیف و انزجاری پنهان در رابطه بین والدین و فرزندان است. علاوه بر موارد فوق از نظر علوم تربیتی و رشد معنوی و ظرفیت انسانی، ازدواج درون نژاد امری تماماً ضد فرهنگی است و موجب تباهی یک فرهنگ و فساد رگ و ریشه های نژاد شده و عمر تاریخی آن نژاد را کوتاه‌تر می‌سازد. ازدواج درون نژادی موجب پیدایش یک دور باطل فرهنگی و بلکه یک باطلاق است. یکی از عوارض نژاد پرستی و ازدواج فامیلی، رشد پنهان یک کینه کهنه است که نسلاً در نسل ادامه یافته و بالاخره منفجر شده و نژادی را هلاک می سازد. مسئله معلولین، یک آسیب شناسی تربیتی. در عصر جدید که عصر برابری ها و همسان سازی های سوری و فیزیکی است، تلاش می شود که حتی معلولین را هم به هزار ترفند تا سرحد جنون مشابه آدم های عادی کنند و بدین گونه است که انواع امراض روانی و عقده های مهلک در این معلولین رخ می نماید، به قیمت اینکه مثلا یک فلج و یا نابینا هم به طرزی کاریکاتوری همان کارهایی را می کند که یک آدم سالم و بینا انجام می دهد. متاسفانه در جامعه ما همین مرض که شعبه ای از غرب زدگی است شدیداً رواج یافته و مبدل به یک عقده و قده فرهنگی و روانی گردیده است. یک معلول هم به لحاظ اعتقاد دینی و هم تجربه دارای استعدادها و نعماتی ویژه است که سایر انسانها از آن بیگانه می باشند. بهترین خدمت به این نوع انسان‌ها آن است که به آنان به لحاظ ذهنی و خودآگاهی یاری شود تا به این استعداد ویژه خود دست یابند و شکوفا شوند و مولد فرهنگ و هویتی خاص خود باشند و نه اینکه میمونوار از سایرین تقلید کنند. مثلا اینکه یک مبتلای به فلج اطفال هم بتواند قهرمان ورزشی شود چه ارزشی برای خود یا جامعه ایجاد کرده است. اینکه یک نابینا هم بتواند تحصیلات دانشگاهی داشته باشد چه ارزشی دارد. این تلاش‌های مذبوحانه برای خود این افراد منشأ انواع زجرهای جسمانی و عذاب‌های روانی و عقده‌های نفسانی است که آنان را مبدل به یک میمون و کاریکاتور انسانی می‌کند و همه استعدادهای خاص خودشان را تباه می‌سازد. ظالم باش، سالم باش. شعار فوق سرلوحه زندگی همه کسانی است که با دین و فضیلت‌های انسانی سر جنگ دارند و دلیلشان هم این است که آدم‌های ظالم‌تر و دزدتر و حرامی‌تر دارای سلامت و عزت بیشتری در زندگی هستند. این یک شعار شیطانی است که محصول کوری و حماقت حاصل از ستم است، وگرنه آدمی فی‌المثل اگر بداند که آقای بوش در پس پرده زندگی شخصی خود دچار چه عذابی است، لحظه ای هم آرزو نمی کند که جای او باشد. این یک واقعیت جهانی است که در همین دنیا هم مصداق دارد تا چه رسد به آخرت. مسئله این است که ثروتمندان این امکان را بیشتر دارند تا ظاهر زندگی خود را پر زرق و برق نمایند و تئاتر خوشبختی مجللتری را به نمایش همگان بگذارند که همین تئاتر خود بخش عمده ثروتشان را به هدر می دهد. و اما از نگاه دیگری، یکی از علل روی کرده آدم ها به ستم و حرامی و ثروت‌اندوزی غیر اخلاقی این است که دیگران آنان را آدم خوشبخت و موفقی بدانند. این نوع آدم ها قربانی نگاه و قضاوت سایرین هستند و اصلا از نزد خودشان هیچ فکر و احساسی به زندگی ندارند. پیروی از نظر مردمان منشأ کفر و ستم انسان است، همانطور که خداوند می فرماید. بنده بارها پس پرده زندگی بسیاری از ثروتمندان و ستمگران را دیدم و اعلان می کنم که این نوع مردمان نه آب خوشی از گلویشان پایین می رود و نه خوابی آرام دارند و نه لحظه ای آرامش و قرار دارند و این حداقل عذابی است که می کشند. ظالم نه تنها سالم نیست که مریضترین آدم هاست. ایدز و آزادی. ایدز خود یک بیماری نیست، بلکه نابود کننده سیستم دفاعی و ایمنی بدن انسان است و لذا هر مرضی که در انسانی پدید آید به آسانی او را می کشد، حتی یک آنفولانزای معمولی. رشد امراض عفونی و از کار افتادن ارگان‌های حیاتی مثل کبد و کلیه و عروق و پیدایش انواع سرطان‌ها در مبتلایان به ویروس ایدز هزاران بار بیشتر از سایرین است. ایدز ام الامراض است. ایدز به مثابه قیامت دانش پزشکی و کفر علمی است. طی این 20 سال اخیر که این ویروس در سطح جهان شناسایی شده و مبارزه با آن آغاز گشته، تعداد مبتلایان به آن 2000 برابر شده و از 15000 نفر در جهان به حدود 33 میلیون نفر رسیده که این آمار فقط شامل موارد شناسایی شده و صاحب پرونده پزشکی می باشد. در واقع آمار واقعی ده‌ها برابر است. برای ایدز جز پیشگیری هیچ روش دیگری وجود ندارد و این پیشگیری در یک کلمه همانا محدودسازی آزادی عمل عیاشانه بشر است و به قید و بند کشیدن نفس اماره و اراده به آزادی فاسقانه می باشد، چرا که ایدز محصول آزادی در فسق و فجور می باشد، هرچند که ویروس این بیماری یک ویروس آزمایشگاهی و محصول تحقیقات پزشکی در جریان سرومسازی ها برای مبارزه با مالاریا بوده است که این ویروس در یک جهش بیولوژیکی در آزمایشگاه پدید آمده است و لذا این بیماری حاصل نهایی کل دانش پزشکی در طول تاریخ بوده است. دانشی که می‌خواست به طور فیزیکی ریشه امراض را براندازد و به انسان عمر جاودانه بخشد، موجب پدید آوردن مرضی شد که همه امراض بشر را تقویت و جهانی می‌سازد و به مرگ حتمی می‌رساند و این یعنی مرگ علم پزشکی. علمی که جز عیش فزاینده و آزادی بیپایان نفس بشری و عمر ابدی برای بشر آرمانی دیگر نداشت. ایدز یعنی مرگ لیبرالیسم، مرگ کفر. راز شقاوت طب مدرن، آخر الزمان طب. در دورانی که انگیزه ی طلب علم و معرفت و نیز خدمت به خلق از دلها رخت بربسته و جز سودای ریاست و ثروت و عیش انگیزه دیگری باقی نمانده است، بی تردید دانشجویان پزشکی سرنوشتی ویژه می‌یابند، زیرا به قصد ریاستی برتر و ثروت و عیش و هویتی تمام خواهانه وارد انسانی ترین و رحمانی ترین شعبه از علم می شوند که با درد و جان مردم سر و کار دارند. منتها برای رسیدن به اهداف خود بایستی با بیماری و ویروس و مدفوع و چرک و ادرار و خون و عفونت سر و کار داشته باشند و دائما خود نیز در معرض ابتلای به امراض مصری مثل ایدز باشند. و نیز این که بیماران هم اصولاً با چه نفرتی به پزشک خود پول می دهند، خاصه که هیچ عاطفه و نیز بهبودی هم دریافت نمی کنند. نتیجه کار برای پزشکان چیزی جز احساس حقارت و نفرت و کینه و ادابت توأم با نخوت و سروری و برتری به ارمغان نمی آورد. خاصه در دورانی که آنقدر پزشک فراوان است که صنف پزشکان هم به مانند تاجران به نوعی بسیار پیچیده تر مجبور به تبلیغات شدند که این تبلیغات از بطن خود این علم و فن به طرزی موذیانه و مکارانه در اذهان عمومی مردم وارد می شود تا جیب و جان مردم را تسلیم این تجارت شقی جهانی کنند. حاصل این واقعه پیدایش اشد شقاوت در جماعت پزشکان است که منجر به بروز جنایاتی خارق العاده در سراسر جهان شده است. جنایات پزشکی و این نیز آخر الزمان این علم است. افسردگی بیماری عصر مدرنیسم. در هیچ دوره‌ای از تاریخ همچون عصر جدید بشر بازی و عیاشی نکرده است و تا این حد شکم و زیر شکمش سیر نبوده و نرقصیده است و با این حال بشر مدرن افسرده ترین بشر تاریخ است و لذا بخش عظیمی از برنامه‌های فردی و حکومتی در جهت سر حال آوردن و شاد نمودن مردمان است و بودجه های کلانی به این امر اختصاص یافته و هر روزی یک عیش جدید و داروی نشاط آور جدیدی به بازار می آید. ولی گویا فقط افسردگی را حادتر و پیچیده تر می سازد. این همه گرایشات تخدیری و تحریکی و بزهکاری ها نیز در خدمت به عیش آوردن بشر است و بخش عمده ای از مفاسد و بحران ها نیز محصول این تلاش مذبوحانه است. گویی کسی نمی داند که نشاط و امید و حیات امری قلبی و روحانی است و با این القاعات بیرونی اتفاقی نمی افتد الا اینکه دل آدمی مأیوس تر می شود و عقده هایش شدید تر می گردد. هر عضوی از وجود انسان غذایی دارد و دل نیز غذای خاص خود را دارد و غذای دل محبت است. ولذا افسردگی معلول فقدان محبت است و دل انسانها در قحطی به سر می برد تا آنجا که می میرد و خودکشی های رنگارنگ آغاز می گردد. و کانون محبت خانواده است که در قحطی محبت به سر می برد ولذا آدمها همه از خانه بیزارند و در خیابان به جستجوی محبت هستند. واقعیت این است که آدم ها از چشم خودشان افتادند و هیچ کس حتی قادر نیست که خودش را دوست بدارد، زیرا براستی هم موجودی دوست داشتنی نیست، وگرنه آدمی ذاتاً خودپرست است، پس آنقدر زشت شده که حتی ذاتش هم به او پشت نموده است. پس از دیگران توقعی نمیتواند بود. دلی که از خدا بیگانه شده باشد از کانون محبت بیگانه است و آنچه که قلوب ما را از این کانون دور ساخته افکار متکبرانه و پلید ماست و اعمال زشت ما که محصول طبیعی افکار ماست. تکبر و غرور حاصل از رفاه و تکنولوژی ها و مالکیت ها و مدارک و ادعاهای جعلی و آموزه های توخالی و دهان پرکن قلوب ما را شقی و سنگ کرده است. تلویزیون و ماهواره و اینترنت و تبلیغات لحظه ای به ما مجال توجه به دلمان را نمی دهد تا حالی هم از خودمان بپرسیم و به ناگاه احساس می کنیم که دیگر چیزی در ما نیست و آن نور زندگی است. و آنگاه به جای بازگشتن به خود و اصلاح افکار و امیال و اعمال خود روی به متافیزیک و دعا و نماز و مدیتیشن و جن و روح و هیپنوتیزم می آوریم که بیگانگی ها و دیوانگی های مضاعفند. نماز و دعا برای دلی که مرده مثل فاتحه خواندن بر اهل قبور است. به جای اینکه از راه آمده بازگردیم، به تزیین و آرایش مرده می‌پردازیم و یا به جستجوی مقصرها می‌پردازیم که چه کسانی موجب مرگ روح ما شده‌اند و البته الا خودمان. آری، اینک همه امکانات خوشبخت بودن فراهم است، اصولاً کسی وجود ندارد که بخواهد خوشبخت شود، زیرا کل دل و جان و روح ما خرج امکانات شده است. اینک فقط اتومبیل و موبایل و کامپیوتر و تلویزیون و آپارتمان ما خوشبخت هستند و لباس های ما، ولی در داخل این فضا دیگر کسی نیست. انسان تبدیل به اشیاء شده است و این یعنی مدرنیسم. یاد آن بیماری افتادم که یک ملاک بزرگ بود و بیماریش این بود که هر چند وقت یک بار کل وسایل زندگیش را جمع می کرد و آتش می زد و با این روش می توانست ادامه زندگی دهد. جز من کسی او را درک نمی کرد.